ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم ایران زمین. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
قیمت پیاز نصف شد. رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت پیاز پس از ممنوعیت صادرات اون خبر داد. به گفته حسن صابری در حال حاضر پیاز به وفور هر کیلو 6 تا 7 هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران فروخته میشه. به گفته اون در حال حاضر صادرات گوجه فرنگی دوباره آزاد شده و این موضوع سبب افزایش قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار شده تا 5000 تومان در هر کیلو.
بله،
اون میاد پای، اون یکی میره بالا.
اون میره بالا. حالا ایشالله که پایین تر بیاد مردم بتونن راحت خرید بکنن. وقتی که مهربانی روی مصیبت رو کم میکنه. کودکان زلزله زده سرپل ذهاب در اقدامی انسان دوستانه عیدی های خودشون رو به کودکان سیل زده لرستانی هدیه دادن. ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی مردم به گلستان، مهمان نوازی بی‌نظیر شیرازی ها از مسافران نوروزی در سیل دروازه قرآن این شهر و جمع آوری کمک از سوی زلزله زدگان سرپل ذهاب و حالا هم هدیه دادن عیدی کودکان زلزله زده به کودکان سیل زده لرستانی نشون از اینه که گرچه روزگار دردی رو بر این پیکر بزرگ وارد کرده، اما قرار رو از دیگر عضوهای ایرانی برده، عضوهایی که خودشون هنوز درد زلزله و بیخانمانی رو احساس میکنن. درود بر شرف مردم ایران.
بله، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به اهواز برکنار شد. میگم خدمتون، اگرچه درباره دلیل تغییر فردوس کریمی هنوز خبر رسمی اعلام نشده، اما یه منبع آگاه به خبرگزاری ایرنا گفته که علت عزل مدیرعامل آبفای اهواز ناتوانی در مهار فاضلاب این شهر و پس‌زدگی فاضلاب برخی مناطق اهواز بوده. بالا اومدن سطح آب رودخانه کارون در اهواز به خاطر سیل در روزهای اخیر سبب بروز مشکلاتی در سیستم آب و فاضلاب اهواز شده.
بله، دادستان البرز دستور جلب یکی از پیمانکاران آزادراه تهران شمال رو صادر کرد. حاجی رضا شاکرمی گفته اقدام این پیمانکار باعث شد سیل به سمت یکی از روستاها بره و امکان داشت روستا رو زیر آب ببره، اما با اقدام به موقع از این اتفاق جلوگیری شد. شاکرمی اضافه کرده در مورد دیگه هم یک پیمانکار بیل مکانیکی در اختیار افراد محلی قرار داده بود و این افراد با سوء استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی بستر رودخانه را تصرف می‌کردند. شاکرمی گفته در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده که در حال رسیدگیه.
نخستین جلسه علنی مجلس در سال جدید امروز در غیاب آقای لاریجانی رئیس مجلس که برای شرکت در اجلاس بین المجالس جهانی به قطر رفته برای بررسی مسائل سیل اخیر تشکیل شد. در آغاز این جلسه پزشکیان نائب رئیس اول مجلس گفت دولت اعلام کرده که مشکلات سیل رو حل میکنه، اما امکان نداره که دولت به تنهایی بتونه این کار رو بکنه. نماینده مردم تبریز در خانه ملت برای حل این مشکلات یه پیشنهاد داد. بشنوید.
اگر قرار مجلس کاری بکنه، اگر قرار دولت کاری بکنه، حالا اون کارهایی که دولت داره انجام میده دستش درد نکنه. سپاه، بسیج، ارتش و نیروهایی که الان در منطقه هم، کمیته امداد، هلال احمر، خدا کمک بکنه به این ازان، دستشون هم درد نکنه. ولی همان گونه که سیل اومده و خراب کرده و همه چیز رو با خود برده، تنها سیل که میتونه این خرابی ها رو نجات بده و اصلاح بکنه. و این سیل، سیل مردمه، نه سیل یک اداره و یک سازمان و یک دسته و یک گروه. دولت شنیدم اعلام میکنه ما مشکل رو حل خواهیم کرد. بنده معتقدم و اعلام میکنم امکان نداره دولت به تنهایی مشکل رو بتونه حل بکنه. مجلس میگه ما مشکل رو میتونیم، بنده معتقدم مجلس به تنهایی نمیتونه این مشکل، تنها مردم هن. اگر ما بتوانیم همه مردم رو بسیج کنیم، همه بیان تو صحنه، هر کی مدعی و ادعا میکنه این گوی این میدان 10 تا خونه رو 2 تا محله رو به هر یک گروهی انجیوی و دستهی بدن و بریم اونجا مشکل مردم رو در اون منطقه علنن و عملا حل کنیم.
پس از سخنان نائب رئیس مجلس، علیرضا سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تذکر خطاب به پزشکان گفت خوب بود درباره تلاش آمریکا برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی هم اعلام موضع می‌کردین. قرار بود امروز وزیر کشور و نیرو برای تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده و امداد رسانی به سیل‌زدگان به مجلس برن، اما گفته شده که رحمانی فضلی و اردکانیان به دستور رئیس جمهور به مناطق سیل‌زده رفتن و امکان حضور اونها در مجلس نیست و نمایندگان اونها گزارش سیل رو به نمایندگان میدن.
خبر سرریز شدن سد کرخه صحت ندارد. مدیر دفتر برنامه‌ریزی آب سازمان آب و برق خوزستان ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی رو درباره سرریز شدن این سد به علت شدت بارندگی ها تکذیب کرد. داریوش بهارلویی:
در حال حاضر روند ورودی به سد کرخه یک روند ثابت رو به کاهش هست. آنچه که در خصوص سرریز از سد ها میگویند، بحث سرریز بحث گذشت آب از روی سد نیست که به اشتباه مردم از آن میگن. سرریز یکی از دریچه های تخلیه کننده سد هست که وقتی آب از یک حد مجاز بیشتر شد، از این سریا نیاز بود که آب بیشتری رها شود، نه لزوما حتی اینکه آب از حد مجاز، وقتی که نیاز از آب بیشتری رها شود از سد، از دریچه‌های خروجی سرریز نسبت به راه‌سازی آب اقدام می‌کنند. سدها به طور معمول از نیروگاه‌های برق‌آبی خود آب را می‌کنند که ظرفیت محدودی دارد. وقتی نیاز است که دبی بیشتری به منظور کنترل سیل رها شود، از دریچه‌های سرریز هر سد هم می‌شود استفاده کرد که ممکن در سال این اتفاق برای خیلی از سدها رخ بدهد و چیز خیلی غیر معمول و یا ترسناک و یا نمی‌دونم شایع‌سازی نیست. و هیچ خطری نیست هم سد کرخه رو تهدید نمی کنه. سد داره به طور تمام سد رستان دارن به طور کامل وظیفه خودشون رو انجام میدن و از لحاظ پایداری و سایر مسائل دچار هیچگونه مشکلی هم نیستن و خواهش میکنم که مردم به شایعات توجه نکنن.
وزارت علوم مدرک دکترای معاون رئیس جمهور رو تایید کرد. وزارت علوم با رد برخی شایعات درباره مدرک تحصیلی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته مدرک دکترای محمد باقر نوبخت در رشته اقتصاد و اعتبار دانشگاه محل تحصیل وی مورد تایید این وزارتخونه است. سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی اعلام کرده هر کس با یه جستجوی ساده میتونه بفهمه که دانشگاه پیزلی از قرن 19 هم وجود داشته و در سایت این دانشگاه هم تصویر آقای نوبخت به عنوان دانش آموخته برجسته این دانشگاه درج شده. اخیراً بعضی ها در فضای مجازی مدعی شدن که مدرک دکترای نوبخت جعلیه و اساساً دانشگاهی به اسم پیزلی وجود خارجی نداره.
باند خاله نسرین متلاشی شد. اعضای این باند مواد مخدر صنعتی و سنتی رو در جنوب تهران توزیع می‌کردن و محمد سیاه رئیس باند همونطور که پلیس میگه در منطقه هرندی و همون دروازه غار تهران زندگی می‌کرده. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفته مأموران از مخفیگاه محمد سیاه رئیس باند خاله نسرین بیش از 258 کیلوگرم شیشه و هروئین کشف کردن. جالبه که رئیس باندشون محمد سیاه، اسمش گذاشتن خاله نسرین. من نمی‌دونم اسم باند رو برای چی اینجوری انتخاب کرد.
اما چادرهای هلال احمر روی دیوار باز نمیشن. در پی انتشار اخباری مبنی بر فروخته شدن تعدادی از چادرهای امدادی سازمان هلال احمر در سایت اینترنتی روابط عمومی این جمعیت اعلام کرد که این چادرها همانند سایر اقلام امدادی غیر قابل فروشن، اما ممکنه که برخی افراد بعد از دریافت اونها این چادرها رو بفروشن. هلال احمر گفته که در برخی نقاط و شرایط خاص نظیر زلزله ممکنه که چادر بیشتر از میزان نیاز بین مردم بشه و برخی افرادم اقلام دریافتیشون رو بفروشن، که این اتفاق اگرچه مطلوب نیست اما روش مشخصی برای نظارت و کنترل اینجور کارام وجود نداره. دیروز بعد از افشای وجود تبلیغات فروش چادرهای هلال احمر در سایت اینترنتی دیوار، این سایت اعلام کرده که اعلانها فروش این چادرها رو حذف کرده.
بله. بخش نخست خط 6 متروی تهران با 3 ایستگاه میدان شهدا، بعثت و دولت آباد امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. خط 6 متروی تهران که امروز 9 کیلومتر از نیمه جنوبی اون به بهره برداری رسید، در مجموع 36 کیلومتر طول داره و با 27 ایستگاه از منطقه دولت آباد تا کن ادامه داره. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران دیروز در نامه‌ای به شهردار تهران درباره ایمن نبودن خط 6 مترو هشدار داده بود. محمد علی خانی گفته بود در 9 کیلومتر بخش جنوبی خط 6 به جای 7 هواکش فقط 1 هواکش راه اندازی شده و به خاطر اینکه پست برق این بخش هم آماده نشده، امکان بهره برداری از این خط وجود نداره. علی خانی گفته با پیگیری هایی که کرده، شهردار تهران خودش شخصا مسئولیت افتتاح این خط رو پذیرفته، اما این دلیل نمیشه که نواقص این خط رفع نشه.
ما وظیفه نظارتی داریم و نمیتونیم رفتار دوگانه هم داشته باشیم. ایرادی که در مورد خط 7 گرفتیم و منجر به توقف بهره برداری از خط 7 شد، همون اشکال رو ما مشابهش رو در خط 6 داشته باشیم و سکوت کنیم. اشکالات رو ما از قبل گفته بودیم. متاسفانه میتونستن با یه مقدار تأخیر و عجله نکردن این اشکالات رو رفع کنن. خط 6 این 9 کیلومتری که افتتاح شده نیاز به 7 هواکش میان تونلی داشته، فقط 1 هواکش در اون به کار رفته و راه اندازی شده، 6 هواکش کم داره. با وجود کمبود 6 هواکش میان و تایید میکنن، اشکال نداره. من اون نامه‌ای که زده بودم مسئولیت رو خواستم که بپذیرن. اگر آقایون اطمینان دارن که اتفاقی رخ نمیده، مسئولیت رو بپذیرن. و بالاخره با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، شهردار تهران شخصا با نامه‌ای که مترو زده بود مسئولیت رو پذیرفت و این افتتاح انجام شد. اما این باز دلیلی نمیشه که این نواقص رفع نشه. شاید میگن که چون 30 دقیقه به 30 دقیقه قطار اینجا حرکت میکنه، انشالله اتفاقی نمیفته. یکی از دلایلشون اینه. ولی خب اینها به نظر من توجیهات کافی نیست و لازمه که این اشکال حتما رفع بشه تا زحماتی که کشته شده، خیلی زحمت کشته شده، این زحمات نباید با این نقص‌ها متاسفانه از بین بره.
بعد از آخرین حواشی در خصوص ناامنی خط 6 متروی تهران، تعدیل نیروهای نشریه پرتیراژ شهرداری حاشیه ساز شد. ظاهرا موضوع از این قراره که برخی اعضای تحریریه روزنامه همشهری وقتی میخوان ساعت بزنن و وارد محل کارشون بشن، میبینن که نمیتونن وارد بشن و حراست هم به اونا میگه که تعدیل شدن. پیش از این حاشیه های سال نوی هم در آستانه نوروز 98 امیر آریا زند به عنوان سرپرست برج میلاد منصوب شد، انتصاب که سیل تعطیلات نوروزی اون رو به حاشیه برد. در فضای مجازی بعضی‌ها اینطور میگن که امیر آریا زند علاوه بر این که از فعالان فتنه 88 بوده، از جمله امضا کنندگان نامه به اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا درباره درخواست تحریم ایران هم بوده و یار دیرین کاوه مدنی از جاسوسان محیط زیست هم هست. ما هم سعی کردیم برای شفاف شدن ماجرا و صحت و سقم ادعاهای مطرح شده با مسئولان شهرداری در این باره صحبت کنیم و توضیحاتشون رو بشنویم آقای رئیسیان.
بله.
اما بله موفق نشدیم.
سیل اخیر با وجود ایجاد مشکلات برای کشور و مردم، بار دیگه دشمنی آمریکا رو با مردم ایران ثابت کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع با اشاره به ممانعت دولت آمریکا از ورود کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی برای سیل‌زدگان گفت اونا بار دیگه خباثت و عمق دشمنی خودشون رو با ملت بزرگ ایران اسلامی به تصویر کشیدن. وی تاکید کرد مقامات آمریکا با این کار ثابت کردن تنها با نظام اسلامی مشکل ندارن، بلکه علی‌رغم تبلیغات رسانه‌ای خودشون از رسیدن ساده‌ترین اقلام ضروری برای نجات جان انسان‌های مصیبت زده از سیل هم دریغ می‌کنن. به گفته وزیر دفاع، همدلی، انسجام و هماهنگی دستگاه‌های کشوری و لشکری در کنار همت والای مردمی علی‌رغم پیش‌بینی غربی‌ها مبنی بر تلفات سنگین این حادثه عظیم، توانست این اتفاق طبیعی رو با مدیریت به موقع کنترل و از بروز تلفات انسانی بسیار جلوگیری کنه.
یک کیف حاوی 100 میلیون تومان طلا در سیل لرستان پیدا شد. دیروز جهادگران بسیجی استان فارس که برای کمک و امداد به مناطق سیل زده لرستان رفته بودند، حین پاکسازی و تخلیه خرابی‌های سیل از منزلی در پل دختر در استان لرستان، یک کیف که توش 100 میلیون تومان طلا بوده پیدا کردند. این بسیجی امدادگر کازرونی پس از پیدا کردن این کیف طلای میلیونی، کیف و طلاهاشو سالم تحویل صاحبش میدن. این اتفاق در محل قدیمی پل دختر و در خیابان خیابان ساحلی این شهر اتفاق افتاده.
بله، اما شاخص بازار بورس الان 188631 واحده که در مقایسه با روز گذشته 2096 واحد بالا رفته.
خب در سال جدید هم ما رو همراهی کنید با نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون به شماره 3611. هنگام گلبانگ اذان ظهر افق تهران هم ساعت 13:07 است.
درود بر شما مردم خوب ایران، ممنونیم که به این بخش توجه کردید. امیدواریم که اوقات خوبی داشته باشید. خداحافظ.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رخاوت. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 فروردین 1398، اول شعبان 1440 و 7 آوریل 2019 میلادی است. امروز روز جهانی بهداشت و سلامتی است. این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید. مجله علمی رخاوت رو از رادیو ایران تقدیمتون می‌کنم. آیا میدونید چرا امروز روز سلامت و بهداشت نامگذاری شده؟ به نظر شما رسالت روز بهداشت و سلامت چیه؟ فکر میکنین برای حفظ سلامت خود باید چه کرد؟ در رخاوت امروز به این سوالات پاسخ میدیم. هر سال روز 7 آوریل به عنوان روز جهانی بهداشت در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشه. در چنین روزی در سال 1948 میلادی در نیویورک نخستین اساسنامه کنفرانس بین المللی بهداشت به همت سازمان بهداشت جهانی تدوین شد. همچنین در ژوئن همان سال نخستین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در ژنو با حضور نمایندگان بیش از 61 کشور جهان تشکیل شد. از آن سال به بعد همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی بهداشت در کشورهای مختلف گرامی داشته میشه. رسالت روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت بالا بردن آگاهی عموم مردم جهان درباره موضوع خاص بهداشتی است که سازمان بهداشت جهانی WHO اون رو در رأس اولویت‌های بهداشتی سال قرار داده. این روز نقطه شروع اجرای برنامه‌های بهداشتی بلند مدتی است که باید مدت‌ها قبل از 7 آوریل فعالیت‌های اون شروع و منابع اون فراهم بشه. و اما سلامت چیزی نیست که بشه به اون اهمیت نداد. هر فردی اگر بخواد زندگی با کیفیتی داشته باشه ناگزیر باید به سلامت فردی و اجتماعی توجه داشته باشه، چرا که بهداشت زیربنای فعالیت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی یک ملت و سلامت جامعه در گرو رعایت اصول بهداشتی است و یک جامعه سالم و تندرسته که میتونه از منافع خود دفاع و حقوق خود رو کسب کنه. اما چگونه مراقب سلامتی خود باشیم؟ شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این لحظه به اتفاق شما گزارش رو میشنویم که خانم سمیه رنجکش گزارشگر برنامه برامون ارسال کردن.
آقا شما چقدر به سلامتیتون ارزش قائل میشین؟ خیلی زیاد، به خاطر اینکه سلامتی مهمه.
آله.
خیلی زیاد ارزش قائل شدن یعنی چه کارهایی بر خودتون انجام میدید که سالم بمونین و سالم باشین؟
تغذیه مناسب باشه، ورزش، تنبلی رو کنار بذاریم، سستی نداشته باشیم، بیشتر با تغذیه مناسب و ورزش شدیم.
چه ورزشی انجام میدین؟
من دو با ورزش‌های سلامتی که تو پارک هست.
بعد اینکه تغذیه چطور میتونه مناسب باشه که شما سالم بمونین؟
غذاهای چرب رو نخوریم، بیش از حد چرب نباشه، گوشت قرمز و اینا رو هم زیاد مصرف نکنیم، به جاش گوشت سفید، ماهی، مرغ این چیزا رو مصرف کنیم.
شما چی آقا؟ چقدر برای سلامتیتون ارزش قائلین؟
ارزش وقتی که سلامت باشم اونقدر
قائل. اون حد یعنی چقدر؟
مثلا 70%.
70%؟ چرا 100%؟ نه،
برای که 100% نمیشه، برای که مواد خوردنی همون همچین میزون نیست که ما رو 100% سالم نگه داره. مثلا اگر یه موقعی حواس کنیم سوسیس کالاز بخوریم، فکر کنم 10% مونده از عمرمون، واسه همون میگم که 70%. پس برابر این مواد غذایمون جالب نیست.
بعد شما پس یعنی این که از اون دست آدم هایی هستین که حالا به خاطر سلامتیتون انتخاب نمی کنید، اگر حواس کنید غذای ناسالم هم باشه مصرف می کنید؟
آره دیگه، مجبورم بشم که یا مثلا تو مسافراتم گیر کنم غذای ناسالم رو باید بخورم دیگه، ولی خب نرمش می کنم، پیاده روی می کنم، ورزش هایی که بدن واسه بدن بیاره که سن اونم یه ذره رفته بالا یه مقدار رعایت می کنیم دیگه.
روز جهانی بهداشت و سلامتیه، شما فکر می کنید که چرا این روز به این عنوان نامگذاری شده؟
برای سلامت انسان هاست،
برای سلامتی خودمونه. این روز انتخاب کردن که یه مقدار به فکر خودمون باشیم، به فکر سلامتی باشیم، یا به مقدار به فکر تغذیه‌ای که میخوریم تهیه میکنیم خوب باشه، سبزیجات زیادتر بخوریم. البته اونایی که واسه شون سبزیجات خوبه، بعضی موقع هم یه موقع میبینی دکتر همون هم میگه نخور، ولی اونایی که خوبه کاهو مصرف کنیم، چیزایی که برای سلامتی خوبه انجام بدیم. این روزم اسکوزش که ما یاداوری بشه واسه همون که حواسمون باشه به سلامتیمون.
بهداشت چی؟ اون هم لازمه سلامتی هست از دیدگاه شما؟
بله، بهداشت رو باید رعایت کنیم، اگر رعایت نکنیم به سلامتیمون ضرر میزنیم.
اگر تو خونه درست میشه که معمولا خوبه غذا، اگر یه موقعی بیرون تهیه میکنیم مجبور میشیم، باید حتمی رعایت کنیم که این غذا سالم تهیه شده، اونجایی که غذا رو میخوام بگیریم بررسی کنیم که میزون باشه به سلامتیمون ضرر نزنه.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در بهداشت جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت
ما وارد
تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن؟
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
در این بخش از مجله رهاور صحبت های یکی از مسئولین رو میشنویم.
من دکتر سیامک مرصدق نماینده مجلس شورای اسلام بهداشت هستم. در رابطه با روز سلامت و روز جهانی بهداشت، به خاطر اهمیت فراوانی که در دنیا سلامتی و بهداشت داره، این روز از طرف سازمان ملل و بخش مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی یعنی WHO به عنوان روز جهانی سلامت انتخاب شده تا توجه همه مسئولان کشورهای مختلف در دنیا و همه مردم دنیا رو نسبت به سلامت و بهداشت جذب کنه. یکی از عوامل خیلی مهم در توسعه پایدار و شاید مهمترین عامل در توسعه پایدار، عامل نیروی انسانیه و سلامت نیروی انسانی یکی از مسائلی که برای توسعه اثر میذاره. بر اساس استانداردهای بین المللی که امروز برای بهداشت تعریف شده، کشور ما یکی از کشورهایی که داره استانداردهای خیلی خوبه و مهمترین جنبه در این رشدی که این استانداردهای بهداشت و سلامتی پس از پیروزی انقلاب داشته. قبل از انقلاب استانداردهای سلامتی تو کشور ما با کشورهای عقب افتاده از نظر بهداشت و در واقع کم توسعه تا این کشورهای آفریقا قابل مقایسه بود. منتها الان نظر این استانداردها که شامل مواردی مثل مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ و میر مادران باردار، میزان پوشش واکسیناسیون، متوسط عمر و مواردی نظیر این چه، یکی از بهترین استانداردهای دنیا رو داریم. بعد از انقلاب افزایش در واقع میانگین امید زندگی در ایران چه در مورد زنان و چه در مورد آقایان بیشتر از 8 سال بوده که این یه پیشرفت خیلی خوبی به حساب میاد. حتی شکل بیماری ها توی کشور ما تغییر کرده. قبل از انقلاب شکل غالب بیماری ها توی کشور ما بیماری های عفونی بود که توی کشور کمتر توسعه یافته دیده میشه. منتها الان ما بیشتر بیماری های غیرواگیر و بیماری های قلبی عروقی، عصبی و روانی مشکلات اصلی سلامتیمون هستن که خصوصیت جوامع پیشرفته و توسعه یافته است. این عوامل نشون میده که از مواردی که در واقع نظام بعد از انقلاب خیلی موفقیت داشته مسئله بهداشته. البته بر قانون اساسی وظیفه بهداشت همگانی در حد امنیت شمرده شده و بر عهده نظام قرار گرفته و این خودش نشون دهنده آگاهی عمیقیه که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نسبت به اهمیت مقوله سلامت داشتن که اون رو همتای در واقع فرایندهای مثل آموزش و امنیت در زمره وظایف حاکمیت قرار دادن و در میان حاکمیت تا حد زیادی موفق بوده. البته یه سری اشکالاتی در زمینه بهداشت درمان تو کشور ما وجود داشت که مرحله تحول سلامت گام مهمی در جهت رفع اونا برداشته شده. چنانچه اشکالات موجود در طرح تحول سلامت هم بر اساس برنامه ششم رفع بشه، ما شاید آینده درخشانی در فرآیند بهداشت و درمان در کشورمون خواهیم بود. به این ترتیب که با اجرا شدن کامل طرح پزشک خانواده، طرح ارجاع، طرح تمام وقتی پزشکان و پرسنل بیمارستان ها و اولویت پیشگیری بر درمان، شاید خواهیم بود که کشور ما از نظر سلامت به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل خواهد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید.